اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که 38,000 نفر که 50% آنها کودکانند در اثر باران و سیلاب های 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان منازلشان را ترک گفتند. این سازمان می افزاید که در طول سال 2023 این شمار مردم آواره نشده بودند. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت را رد کرد. این وزارت میگوید برخی از سازمان ها به منظور جلب توجه کمک کنندگان اطلاعات نادرست منتشر میکنند که مستقیما بر مردم افغانستان تاثیر گذار است. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت از سال 2020 میلادی به این سو تقریبا 8 میلیون افغان کشور خود را ترک گفته با کشورهای همجوار و اروپایی مهاجرت کردند. و گفته این وزارت این اولین بار در تاریخ 40 سال افغانستان است که روند بازگشت سریع‌تر از مهاجرت صورت می‌گیرد و در 3 سال گذشته 3.7 میلیون افغان به کشور بازگشتند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که پس از اینکه مالکان همه هتل‌ها و رستوران‌ها مکلف به پرداخت تنها 2% مالیه بر عایداتند. مولوی عبدالقایر ادریس معین عواید و گمرکات این وزارت گفت که از پمپ استیشن های گاز و نفت هم 0.3 افغانی مالیه یا ثابت در هر لیتر گرفته می شود، در حالی که این مالیه قبلا 0.6 افغانی بود. پالیسی طالبان در عقض مالیات در این اواخر سبب شکایت برخی تاجران و کسبکاران اصناف مختلف شده است. بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فراکت و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوی درسیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران مسئولان معترض گفتگو کند. حسینه شیخ 76 ساله از سال 2009 میلادی در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای بر کنار ساختن وی به سرک ها برآمدند. و سخنگوی قوای قضاییه ایران گزارش ها در مورد دستگیری برخی افراد پس از کشته شدن اسماعیل هنیه را تکذیب کرد و گفت که در رابطه با این دوسیه تا کنون کسی دستگیر نشده است. از غر جهانگیر روز سه شنبه به خبرنگاران گفت گمانزنی های جرایت و فضای مجازی در خصوص دستگیری ها در این پرونده صحت ندارد و تا کنون دستگیری صورت نگرفته است. او هیچ توضیح دیگری در مورد سیر قضایی پرونده کشته شدن این رهبر حماس نداد. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که 600 هزار زن افغان در خطر کمبود مواد مقوی.
از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتم این مواد تغذیه میتم زیاد برشان مثل واقع میشه، از اینکه ای کمکات چند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
تغییرات اقلیم یکی از عوامل دیگر بیجا شدن ها. Save the Children می گوید که به این دلیل 40,000 افغان که نصف آن کودکان هند مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنند. در تحولات بین‌المللی از انحلال پارلمان بنگلادش و زمین سازی برای انتخابات خواهید شنید. در مورد پایان سفر کاروان ورزشکاران افغان در المپیک سال 2024 پاریس هم گزارش به شما داریم. افزایش بیماری زردی در بدخشان.
دیگه دوا کارش نکرد، باز هم تمام دیگه باز سخت میگیره تلما میگه.
و در اخیر بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 56 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهد شد. با گفته WFP در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. اما زنان کمک های بیشتر می خواهند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
برنامه جهانی غذای WFP یک بار دیگر از کاهش کمک هایش در افغانستان خبر داده است. WFP روز دوشنبه 5 آگست در حساب اکس یا توییتر سابق خود گفته که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. این سازمان افزوده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که به هدف پیشگیری و درمان سوء تغذیه از این زنان حمایت کرده است. در همین حال شماری از مادرانی که کودکان خردسال دارند از توقف توزیع مواد غذایی مقوی از سوی برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده، میگویند به دلیل موثریت آن بر صحت اطفالشان خواستار افزایش این کمک ها هستند.
بسیار به طفلان ما مؤثر است، دیگر بسیار به صحتشان هم مفید است.
نسرین مادر دو کودک است. او میگوید با دریافت مواد غذایی مقوی از کمک های WFP توانسته اطفالش را از سوی تغذیه نجات بدهد. نسرین به رادیو آزادی گفت:
من از اینکه خودم یک زن بدون شغل در خانه هستم و از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتم این مواد تغذیه میتم زیاد برشان مؤثر واقع میشه، از اینکه کمک ها دوچند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
مینه باشنده ننگرهار و مادر سه کودک نیز گفت به دلیل نداشتن تغذیه درست توان شیردهی به کودکش را ندارد. او همچنان افسوده است:
دری ماشوم نمیدی آدی
سی طفل دارم. طفلم شیری خشک میخورد. شیر گرفته هم نمیتوانم. این قدر توان هم نداریم که شیر بگیریم برایش. گرسنه است. گریان میکند. بسیار سخت است. پول هم نیست که شیر بگیرم برایش که شیر میخواهد.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تا ماه اکتبر امسال قادر به توزیع مواد غذایی فقط به 1 میلیون تن خواهد بود. با این وجود برنامه جهانی غذا گفته بود بیش از 90% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 12 میلیون تن از آنان برای زنده ماندن نیازمند دریافت کمک ها هستند. سازمان جهانی صحت نیز در گزارش ماه جون خود گفته که روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به اثر بیماری های دوران بارداری و ولادت جان می دهند که قابل پیشگیری است.
اما اداره دیگر سازمان ملل متحد مشکل دیگری را در افغانستان مطرح می کند. سازمان حفاظت از کودکان Save the Children می گوید که در نیمه اول سال جاری نزدیک به 40,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به ترک خانه های خود شدند. این سازمان در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده و گفته که این تعداد بیشتر از آمار تمام سال گذشته می باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
صندوق نجات کودکان یا سیف دی چلدرن در مورد وضعیت آسیب دیدگان حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی به شمول کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 38488 تن از خانه هایشان بجا شدند که نیم از آنها کودکان هستند. این سازمان افزوده که این رقم بیشتر از آمار تمام سال گذشته میلادی است. در سال 2023 تعداد افراد بجا شده به دلیل بارندگی ها و سیلاب ها 37076 تن بوده است. Save the Children میگوید که افغانستان یک از کشورهایی است که بیشترین تعداد کودکان آن به دلیل تغییرات اقلیمی بی خانمان شدند. در این گزارش آمده که در 6 ماه گذشته 25 ولایت افغانستان با سیلاب‌های ویرانگر، بارندگی‌های شدید، زلزله‌ها، افزایش گرمی، طوفان‌ها و خشکسالی شدید روبرو بوده است. در گزارش به نقل از ارشد ملک، رئیس صندوق نجات کودکان یا Save the Children در افغانستان آمده است که بحران اقلیمی موجب بحران بشری در افغانستان شده و مردم را از خانه هایشان آواره می کند. منابع آبی را تخریب می سازد و دسترسی کودکان به مکتب را دشوار می کند. به گفته ای او این وضعیت تاثیرات منفی زیاد بر زندگی کودکان داشته و نوزادان در افغانستان اکنون با خشکسالی به میزان 5.3 برابر بیشتر از 60 سال گذشته مواجه شدند. صندوق نجات کودکان Save the Children گزارش کرده که به دلیل بحران خشکسالی کندهار به عنوان آسیب پذیرترین ولایت در افغانستان شناخته شده است. در این گزارش به نقل سازمان ملل متحد آمده که در حالی که در دهه‌های اخیر بسیاری از مردم افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی‌ها از خانه‌های خود آواره شدند، از سال 2022 به این سو تغییرات اقلیمی باعث شده که تعداد زیادی از مردم در داخل کشور از مناطق خود بیجا شوند. از سوی دیگر خانواده‌های زیادی که در نتیجه بلای طبیعی آواره شدند از عدم سرپناه و مشکلات بشری زیاد رنج میبرند. ثوابگل یکی از باشندگان ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار که به تازگی از طوفان ها آسیب دیده به رادیو آزادی گفت:
طوفان دیوار بزرگ خانه ما را و سپس اتاق های ما را ویران کرد. در آن زمان اعضای خانواده ما در اتاق نشسته بودند و اکنون به دلیل صدای زیاد برای برخی از آنها مشکلات عصبی ایجاد شده است. کودکان ما خیلی ترسیدند. آب پاک نداریم. در قریه ما برای 300 خانه یک چای آب است که آن هم بسیار دور است. من 8 پسر و یک عروس و نواسه دارم.
عزت الله یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کوت این ولایت که در اواخر ماه گذشته در نتیجه سیلاب ها و طوفان ها 7 عضو خانواده اش را از دست داده میگوید که خانواده اش اکنون با مشکلات زیاد بی سرپناهی مواجه است.
این حادثه که در ولسوالی سرخرود رخ داده اکنون ما آن را به ولسوالی کوت منتقل کرده ایم، اما مشکل بزرگ آنها نداشتن سرپناه است و اکنون خانه و سرپناه ندارند.
از سوی دیگر بغلان نیز امسال شاهد سیلاب های شدیدی بوده است. روشن یکی از باشندگان این ولایت میگوید:
یعنی میگه دست به پولی به پیسه گشنه تشنه، یعنی میگه قاتلی تو بری خمی ما تو بورا زندگی تپال بالا ببین سوخته. یعنی میگه اشتباه سوخته، خود مالم سوخته. ما یعنی میکدام میرم آوازون یک کانکر اونم خوش باشه که میت خفا باشه ما نمیتوام.
این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان یا Save the Children، افغانستان به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی 6 کشور آسیب پذیر در جهان است و به دلیل بحران‌های ناشی از آن قادر به رسیدگی به خسارات ناشی از آن نیست. این سازمان به نقل سازمان ملل متحد اعلام کرده که در افغانستان از هر 7 افغان یک به طور درازمدت آواره می شود که این رقم درجه اول در جنوب آسیا و درجه دوم در جهان را دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات منطقه‌ای. محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش روز سه‌شنبه با منحل کردن پارلمان زمینه را برای انتخابات جدید مهیا ساخت تا جاگزینی صدر اعظم حسین شیخ که به دنبال چندین هفته تظاهرات و نارامی ها از کشور فرار کرد انتخاب شود. سرک های داکه امروز سه‌شنبه آرامتر به نظر می رسید و در حالی که معترضان شالی کنان در محل اقامت صدر اعظم مخلوع تجمع کرده اند، گزارشی از اعمال خشونت جدید امروز داده نشده است. سلطان محمد سرور با استناد گزارش های خبررسانی های غربی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فرار کرد و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوید رستیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران محصلین معترض گفتگو کند. شیخ حسینه 76 ساله از سال 2009 در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای برکنار ساختن وی به سرک ها برآمدند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان بعد از ظهر روز دوشنبه از طریق تلویزیون دولتی اعلان کرد که شیخ حسینه استعفا کرد و اردو یک حکومت موقت تشکیل می‌دهد. رهبران محصلین معترض در آستانه ملاقات با لوید رستیز روز سه‌شنبه گفتند که آنها می‌خواهند که محمد یونس 84 ساله برنده جایزه نوبل و اقتصاددان سرشناس قرضه‌های کوچک حکومت موقت را رهبری کند. ناهید اسلام رهبر اصلی محصلان گروه ضد تبعیض در یک پیام ویدیو چنین گفت:
ما تصمیم گرفتیم که حکومت موقت تشکیل شود که در آن چهره سرشناس بین المللی برنده جایزه نوبل دکتر محمد یونس که به گونه وسیع قابل پذیرش است مشاور ارشد باشد.
اگرچه خود دکتر محمد یونس درباره این درخواست تبصره نکرده، ولی او قبلا گفته که بنگلادش زیر اقتدار شیخ حسینه یک کشور اشغال شده بود. وی افزود: امروز همه مردم بنگلادش احساس آزادی می کنند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان اواخر روز دوشنبه با رئیس جمهور محمد شهاب الدین و دیگر رهبران مهم اپوزیسیون نیز ملاقات کرد. سخنگوی رئیس جمهور گفت قرار بر این شد که یک حکومت موقت فوراً تشکیل شود. میلیون ها نفر دیروز به سرک های پایتخت داکه برآمده از اعلان جنرال واقع‌الزمان استقبال کردند. ساجد احنف 21 ساله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه حوادث اخیر را به جنگ بیش از 5 دهه قبل جدایی و استقلال از پاکستان تشبیه کرده گفت که ما از تسلط یک دیکتاتور آزاد شدیم. اما صحنه های از هرج و مرج و بی‌نظمی هم دیده شد و پلیس گفت حداقل 109 نفر به شمول آشوبگرانی که حملات انتقام جویانه بر متحدان شیخ حسینه انجام دادند کشته شدند. روز دوشنبه یکی از مرگبارترین روزها بعد از آغاز تظاهرات در اوایل جولای در بنگلادش بود که در مجموع طبق ارقام رسمی و منابع شفاخانه ها 409 نفر در آن کشته شدند. اعتراض کنندگان با ساختمان پارلمان یورش برده تأسیسات تلویزیون ها را آتش زدند و برخی آنها مجسمه شیخ مجیب الرحمن پدر حسینه و قهرمان استقلال کشور را تخریب کردند. یکی از تظاهر کنندگان به نام کازا احمد گفت وقت آن فرا رسیده که آنها را به دلیل شکنجه مردم پاسخگو قرار دهیم. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دفاتر حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه در سراسر کشور غارت و به آتش کشیده شد. ناآرامی در بنگلادش ماه گذشته با اعتراض بر سیستم سهمیه بندی وظایف دولتی آغاز شد و سپس با مطالبه وسیع برکناری شیخ حسینه از قدرت گسترش یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از افزایش واقعات بیماری زردی نگرانند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نوراللهی 52 ساله باشنده ولسوالی بهارک ولایت بدخشان میگوید از 2 سال به این سو دخترش به نام زلیخا که 5 سال دارد و خواهرزاده اش مدینه که 17 ساله است به بیماری زردی مبتلا هستند. او به رادیو آزادی گفت که برای تداوی دختر و خواهرزاده اش چندین بار نزد دکتران در بدخشان و کابل مراجعه کردند، اما تلاش هایشان بی نتیجه بوده است.
همیشه میگفت که دلم سوخت میکنه، خیلی سوخت میکنه، سوخت میکنه، اما بردم تشخیص شفاخانه چکش کرد، گفت که چیست زردی در جگرش. بود دوا داد و دوا دادم صحیح کار نکرد. باز بردم شفاخانه اسکار امیری دیگه، اونجا هم بردم همت دوا داد و باز چیزش نکرد دیگه، دوا کارش نکرد، باز همیتم مون دیگه، باز سوخت میگیره دلم. میگه
آمار مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته بیش از 230 مورد ابتلا به زردی یا هپاتیتیس در این شفاخانه ثبت شده است. شفیق الله همدرد رئیس این شفاخانه بدون ارائه آمار سالهای گذشته به رادیو آزادی می‌گوید که آمار امسال افزایش را نشان می‌دهد. او به رادیو آزادی گفت:
ارقامی که ما فعلا به دسترس داریم در حدود ده یک سال 236 واقعی هپاتیت بی داشتیم که متاسفانه یک ارقامی خیلی بلند است در سطح بدخشان، خصوصا در شفاخانه ولایتی که ما هم لازم را بهتون صحبت میکنیم یک ارقام پیش ماست و شما میتونین که علت اصلیش هم اونمو عدم آگاهی مردم است.
او مشخص نساخت که این موردها مربوط به کدام نوزردی هستند، اما صبغت‌الله محمدی مسئول بانک خون شفاخانه های ولایتی بدخشان میگوید که شایع‌ترین زردی یا هپاتیت نوع A, B و C آن میباشد. او به رادیو آزادی گفت که بیشترین موردهای زردی در ولسوالی های شهر بزرگ، خاش و ارگو ثبت شده است.
بیشتر واقعات در ولسوالی های شهر بزرگ، ارگو، خوش، بیشتر کسایی که مراجعه میکنن ما تاریخشه میگیریم از این ولسوالی است و دلیلش هم عدم آگاهی و مردم است که راه انتقالشان نمیفهمن و حفظ صحه را مراد نمی.
برخی دکتران میگویند که آگاهی دهی از طریق منبرهای مسجدها و رسانه ها یکی از راه های جلوگیری از گسترش بیماری زردی است. محمد ناظم یکی از این دکتران در بدخشان به رادیو آزادی گفت که در کنار این مردم می توانند برای کسب آگاهی به مرکزهای صحی مراجعه کنند.
با توصیه ما برای مردم هم است که کسایی که اگر آگاهی ندارند باید که به مرکز بی‌سی‌تی بیان درباره صحت خود و درباره صحت فامیل خود و درباره معرض بودن همین امراض، یعنی که HBS یعنی زردی سیاه، زردی سفید، HIV که است، اینا یک مرض ساری است و از طریق های مختلف به اینا انتقال میکنند.
این در حالی است که عبدالولی حقانی معین اداره خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که در سال گذشته حدود 15,000 واقعه زردی در سراسر افغانستان گزارش شده که از این میان 12,000 مورد آن هپاتیت B و 1,300 مورد آن هپاتیت C تشخیص شده است. او افزود که در یک دهه اخیر نزدیک به 100,000 مورد این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده است. زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از یک انسان به انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناک ترین نوع آن زردی سیاه می باشد. زرد شدن لبها و اطراف آن، کم شدن اشتها، سرچرخی، پندیدگی، ناحیه بطن و پاها، دلبدی، اسهالات، سوزش چشم و بیشیمگی از علائم مبتلا شدن به زردی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در حال حاضر 354 میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت مبتلا هستند و سالانه حدود 1 میلیون نفر به اثر این بیماری جان می دهند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سفر ورزشی کاروان ورزشکاران افغان در المپیک سال 2024 پاریس به پایان رسید. 3 ورزشکار دختر و 3 ورزشکار پسر در این رقابت ها شرکت کردند که هرچند برای برخی از آنها توانستند ریکورد هایی را داشته باشند، اما هیچ مدالی را از این رقابت ها به دست نیاوردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سفر 6 ورزشکار افغان بر نمایندگی از افغانستان در المپیک 2024 پاریس به پایان رسید. اما این سفر چگونه گذشت؟ کیمیا یوسفی، یولدوز هاشمی، فریبا هاشمی، محمود نورزئی، فهیم انوری و صمیم فیض‌زاده ورزشکاران بودند که با بیرق افغانستان در این رویداد بزرگ شرکت کردند، اما بدون کسب مدال بر رقابت‌های خود پایان دادند. همزمان با آغاز المپیک 2024 پاریس طالبان اعلام کردند که حضور 3 ورزشکار زن افغان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما برخلاف این موضع حضور این 3 دختر افغان مورد استقبال گسترده کشورهای جهان و به ویژه مردم افغانستان از جمله دختران محروم از ورزش قرار گرفت. کیمیا یوسفی، دونده افغان که در 3مین تجربه المپیک خود حضور داشت، از بین 36 دونده مقام 31 را کسب کرد. کیمیا با پیام از حق تحصیل و برابری به این بازی ها آمده بود. او روز جمعه 2 آگوست به رادیو آزادی گفت که حضور او مهمتر از نتیجه مسابقه بود.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم. و پشت سر شماره که به سینه زده می شد در مورد تحصیل و اسپورت حقوق اولیه نوشته کرده بودم که تمام دختران سرزمینه و من که جز از او پیکر او جامعه هستم خواستار حقوق اولیه زنان افغانستان در داخل افغانستان هستم.
یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی نیز در مسابقه ای که در 4 آگوست برگزار شد شرکت کردند. فریبا هاشمی مقام 75 را به دست آورد و یولدوز هاشمی موفق به عبور از خط پایان نشد. شاه محمود نورزئی، دونده المپیکی افغانستان، ریکارد خود را ارتقا داد و در مسابقه دوش 100 متر مردان در گروه اول دور مقدماتی مقام 4 را کسب کرد. فهیم انوری، شناگر افغان که تجربه حضور در المپیک توکیو را نیز داشت، با ثبت ریکارد جدیدی در المپیک مقام 5 دور مقدماتی این بازی ها را به دست آورد. اما محمد صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان، پس از شکست در یک مسابقه و با مثبت شدن تست دوپینگش در 2 آگوست به طور موقت از بازی های المپیک حذف شد. اما مردم و کارشناسان در مورد رقابت های کاروان ورزشکاران افغان در المپیک چه دیدگاه دارند؟ اسپوژمه باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی میگوید:
فکر میکنم در چنین شرایط کشور ما قرار داره، فقط همی که نام کشور ما یا پرچم کشور ما در میدان های بین المللی به اهتزاز در میارن و اینها نمایندگی از کشور ما میکنن، این فکر میکنم که در چنین شرایط بسنده باشه و با امید روزی که ورزشکارای ما بتانن که در کشور عزیز خود از حقوق خود برخوردار باشن.
نیلا بیاد، یک دختر محروم از ورزش، به رادیو آزادی میگوید که آنها توقعات از ورزشکاران زن داشتند تا به جهان نشان دهند که دختران افغان میتوانند.
کیمیا یوسفی که بود تجربه قبلی هم داشتن در المپیک و نظر به تجربات خود باید امسال حداقل کوشش ها و تلاش های نهایی خود و هدف خود قرار میداد تا یک نتیجه حداقل مدال برونز و یا هم نقره میگرفت. هیچ کس توقعی زیر نداشت که مثلا مدال طلا بیاره.
سمیع الله هلال، کارشناس امور ورزش، معتقد است که حضور تمام ورزشکاران به ویژه دختران برای افغانستان اهمیت ویژه داشت، اما انتظارات برای کسب مدال نیز وجود داشت.
انتظار می رفت که 1 یا 2 ورزشکار از میان کاروان ورزشکاران افغان مدال برنز کسب کنند، اما متاسفانه آنها نتوانستند مدال برای افغانستان به دست آورند. فشارهای ذهنی و ناآرامی‌های روحی اما باعث شدند تا آنها نتوانند به خوبی بدرخشند.
سکال المپیک سیالی که دفعان لوبغاړو نغزلیده مخنیوی وکړ.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، این نخستین المپیک است که ورزشکاران افغان در آن شرکت می کنند. کمیته بین المللی المپیک به دلیل ممنوعیت ورزش دختران از هیچ مقام طالبان در این بازی ها دعوت نکرده بود. مسابقات المپیک 2024 پاریس از 26 جولای آغاز شده و تا 11 آگوست ادامه خواهد داشت و بازی های پارا المپیک نیز از 28 آگوست تا 8 سپتامبر برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ایخی فراموش کردیم متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن طبقه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسید و بیاد خدا از این خدر بس دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنند. از سلام
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشیش هستم. حالی با چی گذان کردیم؟ از معاش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نه افران کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه باز پخش برنامه بس 25 دقیقه آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیو دی چلدرن میگوید 38,000 نفر که 50% آنها اطفالند در اثر باران و سیلاب های 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان منازل خود را ترک گفتند. این سازمان میگوید که در طول سال 2023 این شمار مردم آواره نشده بودند. وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت را رد کرد. این وزارت می گوید برخی از سازمان ها به منظور جلب توجه کمک کنندگان اطلاعات نادرست منتشر می کنند که مستقیما بر مردم افغانستان تاثیر گذار است. پس بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 میلادی به این سو تقریبا 8 میلیون افغان کشور خود را ترک گفته و به کشورهای همجوار و اروپایی مهاجرت کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که پس از این مالکان همه هتل ها و رستوران ها مکلف به پرداخت تنها 2% مالیات بر عایداتند. مولوی عبدالقاهر ادریس معین عواید و گمرکات این وزارت گفت که از پمپ استیشن های گاز و نفت هم 0.3 افغانی مالیات ثابت در هر لیتر گرفته می شود و در حالی که این مالیات قبلا 0.6 افغانی بود. پالیسی طالبان در اخذ مالیات در این اواخر سبب شکایت برخی تاجران و کسب‌وکاران اصناف مختلف شده است. بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فرار کرد و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوی درسیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران مسئولان محترس گفتگو کند. حسینه شیخ 76 ساله از سال 2009 میلادی در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای برکنار ساختن وای به سرکا برآمدند. و سخنگوی قوای قضایی ایران گزارش ها در مورد دستگیری برخی از افراد پس از کشته شدن اسماعیل هنیه را تکذیب کرد و گفت که روابط بین این دوسیه تا کنون کسی دستگیر نشده است.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک بار دیگر صدها لاری مملو از محصولات زراعتی افغانستان در دروازه مرزی تورخم متوقف ماندند. مقام‌های پاکستانی میگویند که رانندگان لاری‌هایی که از این مسیر تردد می‌کنند باید سند ورود موقت داشته باشند و برای راننده‌ها الی 31 جولای مهلت داده شده بود تا این سند را حفظ کنند. پاکستان در ماه اپریل امسال به رانندگان افغان گفته بود که تا 31 ماه مارچ می توانند با پاسپورت و ویزه در مسیر تورخم رفت آمد کنند، اما این تصمیم بعداً به تعویق انداخته شد و مهلت نهایی به راننده ها 31 جولای تعیین شد. توقف لاری های مملو از میوه‌جات و سبزیجات تازه در سمت افغانستان در تورخم باعث فاسد شدن معموله های لاری های تجارتی افغان ها شده. اما مقامات پاکستان می گویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از دروازه سرحدی تورخم و سایر مسیرهای سرحدی با افغانستان داشتن ای سند اجباری اعلام کردند. ای تصمیم حکومت پاکستان باعث شده که تجار افغان به ویژه آنهایی را که تجارت میوه تازه و سبزیجات را می کنند متأثر بسازد. هوا گرم است و تجار افغان می گوید که میوه تازه و سبزیجات آنها اگر به سر وقت به مقصد نرسد خراب شده و خسارات انگفت مالی را به جای می گذارد. در بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی روی امی موضوع گفتگو می کنیم. میمانهای بحث امروز ما محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی و همچنان عبدالنصیر رشتی و آگاه امور اقتصادی هستند. تشکر میکنم از میمانهای ما و همچنان از همکار تخنیکی بیروز جان دلیری که در این برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به میمانای خود. اولتر از همه از محمد یمین حمیدی میشنویم، تاجر میوه تازه هستن از افغانستان. سلام آقای حمیدی، تشکر که در این بس امرای ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. یک کمی اگه بر ما بگوین که فعلا وضعیت اموال تجارتی تجار افغان در تورخم چیگونه است و مشکل اصلا از کجا شروع شد؟
و علیکم سلام. سلام به شما و تمام میمانان عزیزان. تشکر از اینکه ما را وقت دادید. بر فعلا رفت آمد از تورخم به شکل عادی است و موتورایی که ویزه و پاسپورت دارن و را اجازه میده و این کاغذی که پاکستان یا اسنادی که پاکستان میخواهد، مثلا سابق رودپاس بود آل بجای سو، این کاغذ دیگر می طلبه. این بسیاره موترهای در 100 موتر یک موتر داشته باشه. دیگر کدام مشکل بر پیلا نیست. اون هم مشکلی که یک روز یا کنیم روز لاری های میوه و تازه و سبزی را توقف داده بودن و تجار افغان خیلی متضرر شدن و خیلی ضرر زیاد کردن. بر پیلا کدام مشکل نیست. امید است که نمی مشکل با دوباره تکرار نشه. و این سال یک دفعه از طرف پاکستان، خصوصا از طرف پاکستان، این مشکل با ما به یک بانه نیک به یک بانه پیدا میشه.
امیدی صاحب، یک کم درباره بله، یک کم اگر در مورد زمین بله. اسناد داره که حکومت پاکستان از شما تقاضا میکنه یا برای راننده های اموال تجارتی افغان اجباری اعلان کرده، یک کم بگوین این اسناد چگونه است، از کجا به دست می آید و ای اسناد چقدر می تونه کمی مشکل شما را حل بسازه؟
ای اسناد سابق به نام رودپاس اگر اسناد داشتن از وقت جمهوریت، این موتران کلشون مو اسناد داشتن و سبا مو را اسناد رفت آمد می کردن. چون ویزه، مشکلات ویزه گفتن که ویزه بگیره، ویزه خود در افغانستان نه پاسپورت و بسانی گرفته می شود و نه ویزه پاکستان ویزه می ده. مال اونو اسناد مو پاسپورت یا مو چی را رودپاس یا باطل اعلان کردن که او رودپاس نمی چله، بجای زو ای اسناد نو بگیر. ای اسناد را قنسلگری های پاکستان و سفارت پاکستان در کابل می ته. خب بسیار مشکل، شاید ده 15 روز یک موتران نتانه که می اسناد به دست بیاره. حالی یک بانه گیریز دیگه، خب اون اسناد به نام رودپاس بود، امو اسناد هم قنسلگری پاکستان یا سفارت پاکستان توضیح کرده بود. او را مثلا حکومت جمهوری سابق توضیح نکرده، گویا مثلا پاکستان توضیح شده با موتران ها. حتی الاده یک پلیت برش داده شده، پلیت های خارجی برشان داده شده و پلیت هایی که مربوط جوارسیر حکومت افغانستان می شدور از پیشان گرفتن دیگه پلیت برشان دادن. مگه متاسفانه حالی ها پلیت تار قبول نمی کنه و رتباس قبول نمی کنه، یه اسناد نو باید گرفته شده از این طریق بگه باید باید موتراک کلش از این اسناد بگیره و یا رفت آمد کنه. نگه با اسناد تا بر پیلن خو شاید در صد موترک یک موتر گرفته باشه. نگه با اسناد بله. اگر وقت زمان در بر میگیره.
تشکر امیدی صاحب، لطفا امرای ما بمانین، بیشتر از شما در این بحث سوال خواهم کرد. همچنان امرای من نثار احمد شیرزای صاحب هستن، آقای امور سیاسی. شیرزای صاحب سلام به شما. همچنان اما ساله یک بار دو بار دروازه ترخم یا چمن از سوی حکومت پاکستان برای تجار افغان بسته میشه و این باعث میشه که خسارات انگفت مالی به تجار افغان وارد شوه. پاکستان در پی چیست؟ مقصدش چیست؟
خانم نگو سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تکنیکی شما. ببینیم پاکستان با افغانستان، با مردم افغانستان همواره هم بازی سیاسی داره هم بازی استخباراتی. اینا حتی به تجارت سیاسی و استخباراتی ساختن. اینا برخوردشان با مهاجرین سیاسی و استخباراتی است، نه از حاله بلکه از حالهای بسیار متمادی که تجارت بین افغانستان و پاکستان است. پاکستان به خاطر سبوتاش کردن افغانستان چنین کار را میکره. ما شما فراموش نکنیم اگر تجاری که از طرف پاکستان هم خمت و سبزیجات و بعض اقلامه پاکستانی را وارد میکنه، اونا هم اکثر افغانی ها هستن که نقص و ضررش بر افغانستان میرسه و این طرف در وقتی که میوی افغانستان پخته میشه و یکانه با بازار نزدیک بره همین تجار پاکستان است و پاکستان به خاطر سبوتاش کردن اقتصاد چنین عمل را قصدن میکنه. شما یقین کنید که عقیب برنامه پاکستان دست دستگاه استخباراتی پاکستان است، سیاسیون پاکستان است، عمدن چنین یک برخورد میکنن، با اون اعتراشی میکنن و از طرف دیگه هم در دوران جمهوریت و هم حاله یک پالیسی بسیار روشن وجود نداره در مورد تجارت با پاکستان. قبلا اومد از زمان جمهوریت و حال هم می‌دیدیم که حتی موتورهای پاکستانی بسیار آزاد می‌آمدن، حتی تا آسیای میانه می‌رفتن، اما همواره برای اموال افغانستان، تجار افغانستان و موتوردارای افغانستان چنین مشکلات ایجاد کردن. اینا در بنادر خود و ماها اموال تجار افغانستان نگه داشتن که اونجا نمیده چی علایده بالایش خان آمد، یک مصرف گذاب بالای تجار افغانستان. فقط از هر لحاظ تلاش میکنه که منفعت ببره، هم از لحاظ اقتصادی با بلند ساختن امو تعرف های گمرکی خود و از طرف دیگه ای که اقتصاد افغانستان سبوتاژ میکنه. خوی یک برنامه استخباراتیش است که متاسفانه حکومت جمهوریت و حالی هم کدام پلیسی روشن نداشته و دست نشانده های پاکستان هم در هر زمان در افغانستان بوده که حتی در بخش سیاست و در بخش اقتصاد و تجارت هم تلاش شده که اون منافع پاکستان زیادتر در نظر بگیرن و عمل جدی و یک عملی که بتونن تا سطح بین‌المللی اینا را تعقیب کنه وجود نداشت در زمان جمهوریت هم و حال خود طالب ها یک مشکل مشروعیت داره که از لحاظ بین‌المللی هم نمیتونن که کدام اقدام کنه. در این زمان افغانستان و پاکستان در دو سازمان که سازمان شانگهای و سازمان سارک اینا هم پیمان هستن، عضویت دارن. نظر به مو عضویتی که در شانگهای سارک دارن، اینا از لحاظ تجارتی هم باید از سهولت‌هایی را برای تجار یک دیگه خود اینا فراهم بسازن، اما پاکستان چنین کار را هرگز نکرده و بدبختانه حال دیگر 3 سال به این طرف دیدیم که در شانگهای و سارک هم افغانستان رو زیاد نداره که از اون طریق تیم موضوع را حل کنن یا از طریق مجرای بیندری و در مشروعیت طالب هست که پاکستان از این خالیگاه استفاده میکنه به نفع خود.
بسیار زیاد تشکر نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی را با خود داریم. باز هم به شنونده های رادیو آزادی بگویم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین و دهی بس در رابطه با مشکلات راننده های افغان، مشکلات تجار افغان، مشکلات باغداران افغان به خاطر مسدود شدن دروازه های مرزی از سوی پاکستان صحبت میکنیم که همواره خسارات انگفت مالی را به افغانستان به همراه میباشه. عبدالنصیر رشتی و آگاه امور سیاسی هم در این بحث امرای ما وصل شده. تشکر میکنم از رشتی و صاحب که در این بحث دعوت ما را پذیرفتین. از شما میشنوم که اقدام پاکستان بر بسته کردن دروازه های مرزی در اوج فصل میوه و سبزیجات چقدر باغداران، تجار و راننده های افغان متضرر میساز از نگاه اقتصادی؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بدون شک شما میبینین که مشکل مرزی و مشکل ترانزیت با کشور همسایه شرقی ما پاکستان از مدت ها به این طرف جریان داره و هنوز هم جریان داره و در آینده ها هم ممکن جریان داشته باشه و هدف کلیش ای است که اونا بتانن یک مشکل را ایجاد بکنن تا مانی صادرات فرآورده‌های زراعتی به کشور پاکستان شود. حالا بس اساسی این جست که هر از گاهی که ما یعنی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان به تیرگی میره و یا هر وقت که نزدیکی هندوستان و افغانستان بیشتر میشه، پاکستانی ها مهاجرین و مرزهایشان من حیث احرام فشار بالای افغانستان اینا استفاده میکنن و همه ساله تجار افغان و زارین و باغدار افغانستان متاسفانه که به میلیون ها افغانی اینا متضرر میشن. و گپ اساسی اینجاست که چرا ما بیشتر وابسته به پاکستان هستیم و چرا همیشه ما بیشتر به مسیر پاکستان محتاج هستیم و همیشه کالای خود ما به کشور صادرات میکنیم. اولی که عمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده و ای که ما رو چرا بیشتر به خود پاکستان وابسته ساخته، دلیلش ایست که ما هنوز هم مشکلات داخلی خود افغانستان در بحث تولید نتانستیم حل بکنیم. یعنی ما یک نوع مشابهت بازار با پاکستان و بازارهای هندوستان داریم، چون کالا معمولا از طریق پاکستان میتونه به بسری وقت به بازارهای هندوستان برسه. به خاطر مشابهت بودن بازار میان افغانستان و پاکستان و هندوستان، افغانستان بیشتر مجبور ساخته تا ما بیشتر صادرات به این دو کشور داشته باشیم و هر از گاهی این مشکلات مرزی ایجاد میشه. اون مشابهت بازار عبارت از این است که هنوز کالاهای داخلی افغانستان و یا محصولات زراعتی ما با اون بسته بندی و معیاری سازی و استاندارد سازی مطابق به بازارهای دیگه مهیا نشده. مثلا شما یک خرید سیب میتونین در کابل، بالای کراچی و لب سرک که به فروش میرسونین، عین بازار شما در پاکستان و هندوستان هم دارین. یعنی نیاز به معیارات بلند و بسته بندی بهتر نداره. اگر شما بخواین کالایتان یا فرآورده‌های زراعتیتان به کشورهای عربی و یا کشورهای آسیای مرکزی و دیگه جا روان بکنین یا صادر بکنین، از شما اونجا معیارات بلند نمیخواه. به اون خاطر است که ما را اینمی مزل بیشتر وابسته به پاکستان ساخته و پاکستان هم از این مشکل خوب استفاده ابزاری میکنه و همیشه ما را متضرر میسازه. بنابراین من فکر میکنم اگر ما در قسمت معیاری سازی و استاندارد سازی و بازارهای جدید فکر بکنیم و راههای بدیل جستجو بکنیم، باز با هیچ گاهی نمیتونیم که یعنی نمیتونیم که با پاکستان بیشتر وابسته باشیم و یا با محتاج بیشتر بازارهای پاکستان باشیم.
رشتی صاحب، من در رابطه با راه حل دراز مدت به این مشکل برمیگردیم و از شما حتما میشنوم. امرای ما در این بحث محمد یمن امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان هم هستن. امیدی صاحب، من میخواییم از شما بپرسم که مشکلاتتان را که خودتان میگین که اما ساله یک بار دو بار پاکستان دمی اوج فصل میوه و سبزیجات این مشکل ایجاد میکنه و دروازه های مرزی را برای تجار افغان بسته میکنه، این مشکلتان شما با مرجع در میان گذاشتین، مثلا اتاقای تجارت از وزارت تجارت است، شما با مقامات در میان گذاشتین به خاطر راه حلش و چی گفتن براتون؟
بله بله، ما بارها از طریق اتاق تجارت افغانستان و پاک افغان اتاق این مسئله را قطع پاکستان بارها در تماس بودیم که شان در جریان موندیم. حتی از طرف اتحادیه ما، از طرف رئیس اتحادیه ما این پیشنهاد ما کردیم، از طرف تاجرا و باغدارای ما که 5 قلم یا 6 قلم میوه تازه یا سبزی که از افغانستان وارد پاکستان میشه، از پاکستان وارد افغانستان میشه. حتی ما به این حاضر شدیم که باید ما ماف کنیم، بخی محصولش هم ماف کنیم، محصولش هم ماف کنیم که بتوانه بیاقین و مردم کشور بدر از یک استفاده خوب کنند. مگر متاسفانه کس صدای ما را نه در جمهوری شنیده و نه در حکومت طالبا کسی صدای ما را میشنه و کس صدای ما را لبک میگه. اما وقت که یک مشکل بر پیش میاد که مراجعه میکنیم تجار میره خوب میگن، بله میگن، مگر در عمل تا کدام تا وقت کدام عمل صورت نگرفته که یک کار واقعا شوه که بر نفر دو کشور باشد. یعنی سال به سال یک دفعه دو دفعه از یک طریق دی از یک طریق از یک موضوع بسیار کوچکیم که باشه این مرز دورخب بر روی ما بسته میشه و مولای ما اوجا میمانه کلش پاسد میشه.
خودتان هم یکی از متضررین هستین، انگامی که مرز ترخم یا چمن بسته میشه و مالتان به گفته خودتان فاسد میشه، تا اکنون شما چقدر از امی درک متضرر شدین؟ چقدر نقص کردین اگر بر ما بگوین؟
این امی روز که یک تقریبا یک نیم روز بگیرست، یک نیم روز امی لاریایی که در مرز ترخم توقف کرده بودن برای تاجر افغان میلیون افغانی تو ضرر رسیده، میلیون افغانی از طریق هم به تاجر میوه تازه و هم به سبزی والا، چرا که کشتم گمرک افغانستان پاکستان به نهایت زیاد است. یک موتر خورترک حتی موتر ششتره که ما بار میکنیم سابق یک لک 50,000 محصول میامد، حال 7 لک 7.5 لک الدار محصول میاد. این موترهای که استاد شد تا پس کتوم جای خود رسید رایلا شد، بسیاری شه کرای موتر خدا نقد نکرده دیگه، بسیاری ضرر رسیدن به تاجرای افغان.
امیدی سب من یک سوال دیگه از شما میکنم، باز میرم پیش میمانای دیگه خود. با برخی از راننده های موترای لاری یا باربری افغان که ما صحبت کردیم، اینا گفتن که ما به خاطر گرفتن یک اسناد که ما را اجازه بده که رفت آمد کنیم در ترخم، ما ها منتظر میمانیم، اما سفارت افغانستان که تحت کنترل طالبان در اسلام آباد برای راننده های لوری پاکستان هم تو زود اسنادشان خلاص میکنه و به دستشان میته، اونا هیچ مشکل ندارن. آیا حقیقت داره؟
درسته، درسته. همه اسنادی که نوال پاکستان میکی اسناد شما بگیرید، این اسناد ممکن است که در 15-20 روز به راننده افغان به دست نبیاد. از همچنان همی رقم ویزه را خوبی خیب بند کرده، ویزه را خوبی نمیته، مگم ویزه افغانستان بسیار براحتی ده میتونند موترانه پاکستانی ده امن اسلام آباد هم ده پشار بدست بیارد. امی اسناد که آلیا میگن امی اسناد بسیار براحتی با بسیار به ازینه کمه میتونند یا بدست بیارد. مگم مشکلات برای راننده های افغانستان زیاد است، وقت از ایگه پا بسیار مشکل جون.
بله، بعد من به خاطر از اینکه چی باید شوه ما پیش شما برمیگردم، امروی ما بمونین. ما در گزارش با وسیم یک تن از راننده های موترهای لاری اموال تجارتی افغان در جلال آباد هم گفتگو کردیم، کوتاه با هم میشنویم که وسیم به خاطر عقض امی اسناد تردد در مرز ترخم به ما چی گفت.
مشکل این است که سند ورود موقت یا تات را طالبان در کنسولگری افغانستان در پاکستان به سرعت اجرا می کنند، اما در سفارت پاکستان در کابل زود اجرا نمی شود. حدود 1.5 ماه می شود که من اسناد آن را جمع کرده به سفارت سپردم، ولی تا هنوز اجرا نشده. تقاضای من این است که مشکلات ما حل شود.
خب این وسیم بود، یکی از راننده های موترهای باربری که اموال تجارتی افغان از افغانستان به پاکستان انتقال میته. نصر احمد شیرزای صاحب، آقای امور سیاسی همراه ما هستند. نصر احمد شیرزای صاحب، شما صحبت های آقای امیدی را هم شنیدین، از وسیم هم شنیدین، این دورنگی چرا، این دوگانگی چرا؟ مثلا پاکستان این اوراق یا این سند را که خودش اجباری ساخته زود اجرا نمیکنه، اما در اسلام آباد سفارت افغانستان تحت کنترل طالبایی زود اما اوراق یا ویزه را برای راننده های موترهای لاری پاکستان میته، این خودش بالای روابط دو طرفه چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
خانم نگاه ببینید، مشکلات از آن نبود، در دوران جمهوریت هم چنین یک کاری بود.
پاکستان پلیسیش روشن است، از طرف همون دستگاه اقتصادی و تجاریش هم زیر کنترل بسیار عمیق دستگاه استخباراتیش است و سیاسیونش اداره میکنه، بخصوص در مورد افغانستان. اما در افغانستان نداریم، ما در زمان جمهوریت هم گفتم دست نشانده‌ای بوده که از طرف پاکستان بوده، حتی در سیستم اقتصاد ما و تجارت ما و در حال خواه همه بیشکل. حال دیگه مشکلات ما به حد زیاد است. ما یک دستگاه ضعیف داریم، دستگاه دیپلماسی افغانستان ضعیف، دستگاه اقتصادی افغانستان ضعیف، کادرهایی که بتونن بر مبنای منافع ملی افغانستان اقدام کنن وجود نداره. تلاش میشن که اون منافع استخبارات را، چون اینا روابط های استخباراتی عمیق داشتن در زمان جمهوریت هم، حال بنان منافع اونا را میبینن تا منافع افغانستان، همین که بر بنیاد منافع مردم عمل نمیشه باعث میشه که
متاسفانه که صحبت ما با آقای شیرزه قد شدم، کار تخنیکی مطمئن تلاش میکنه که دوباره اونا را وصل کنن. امروی ما عبدالنصیر رشتی و آقای امور اقتصادی هم هستن. رشتی صاحب، شما پیشتر اشاره هم کردین، گفتین راحل های وجود داره، بگوین از این راحل ها چی باید شد و بخاطر از این که تجار افغان، باغدار افغان و یا راننده افغانه که در این مسیر ترخم تردد میکنن، اینا با مشکلات مواجه نشن اما اموال تجارتیشون فاسد نشه و اینا ضربه اقتصادی نبینن، به نظر شما چی راحل های وجود داره؟
ببینین، هر کشور بر مبنای منافع ملی خود تصمیم میگیره. مثلا ایران کشور همسایه دیگه ما، زمانی که فصل و یا سیزن محصولات زراعتی اونا فرا میرسه، اونا مطلقا سبزیجات و میوه‌جات خارجی را ممنوع میکنن و یا تعرفه را فصلی میسازن. به این شکل هر کشور به خاطر از اینکه بتونن صنعتشان و یا تولیدات داخلیشان تقویت بکنن، یک سلسله سیاست‌های حمایتی را وضع میکنن تا بتونن صنعت داخلی و یا تولیدات داخلیشان رونق بگیره. نه همه کشورها این کار را میکنن و پاکستان هم به خاطر منافع ملیشان این کار را میکنن. تنها افغانستان است که دروازه‌هایش برای محصولات و تولیدات کالای بی‌کیفیت باز بوده و افغانستان متأسفانه مبدل به زباله‌دانی محصولات بی‌کیفیت کشورهای همسایه گردیده است. این نه تنهایی که امروز، بلکه در 20 سال گذشته متأسفانه اینمی روند جریان داشت و
پس چی باید شود؟ با معذرت که وقت برنامه کم است، چی باید شود اگر کوتاه بگوین؟
آکه درست است. بعد از تحول سیاسی، خوشبختانه که سیاست های اقتصاد محوری دولت فعلی افغانستان سبب ازی شد که تولید و سرمایه گذاری در افغانستان جدی گرفته شد و تلاش های وزارت محترم تجارت سبب ازی شد که با وجود تحریم ها و تعزیرات اقتصادی بتانه با 80 کشور دنیا مراودات تجارتی خود داشته باشه و در بحث صادرات بیشتر از همه جدی تر باشند. حالا به خاطر از این که هنوز کارهای زیاد به خاطر معیاری سازی و سنت سازی کالای داخلی در افغانستان وقت زیاد میگیره، نیاز است که ما بیشتر کار بکنیم. اول این که نیاز است تا در افغانستان سرخانه های مجهز و معیاری ساخته شد تا از عرضه یکبارگی تولیدات و فراورده های زراعتی در بازار جلوگیری صورت بگیره و اینا بر یک مدت اونجا نگهداری شود، به اساس ضرورت و ظرفیت به بازار عرضه و یا هم به خاطر فروش به بیرون کشور کار صورت بگیره. تا زمانی که ما به طرف ساختن سرخانه ها نریم، این مشکل کمکان ادامه پیدا خواهد کرد و از طرف دیگه در قسمت معیاری سازی از این تلاش صورت بگیره و همچنان به خاطر بازاریابی به کشورهای بیرونی تلاش صورت بگیره، راههای بدیل فکر شه و همچنان بازاریابی داخلی خیلی جدی هست که اگر ما در این قسمت هم کار بکنیم میتونیم که تا یک اندازه زیاد فشار لنگر که پاکستان بالای ما داره او را حل بکنیم و در کل میتونیم که اقدام بالمثل هم بکنیم.
تشکر رشتی صاحب. من کوتاه از امیدی صاحب هم میپرسم. آقای امیدی، شما خودتان تاجر هستین، شما متضرر هستین، شما بگوین که به نظرتان راه حل چیست؟ کوتاه لطفا
راه حل. ما درخواست ما یا پیشنهاد به حکومت پاکستان است، به حکومت طالبان نمی است که راه حل نمی است که حکومت پاکستان بشیند یک تفاهم برسند، نه که مشکلات روز به روز زیاد کرده برند. و یا چه رقم کدام پالیسی که پاکستان در مقابل سبزی و میوه ما اختیار میکنند، این پالیسی را باید، اگر حکومت طالبان باید این پالیسی را اختیار کنند یا میوهش یا سبزیش داخل افغانستان مشکل بیاین یا با گمرک بسیار بلند بیاین تا
تا بتوانیم ما میوه یا سبزی داخل کشور خود استفاده کنیم.
تشکر امیدی صاحب. و کوتا شیرزای صاحب شما هم بگوین که به نظر شما چی را حل وجود داره به خاطر از اینکه این مشکل برای همیشه حل شوه. کوتا شما 30 ثانیه یا 40 ثانیه وقت دارین.
خانم نگاه، تا که افغانستان یک دستگاه سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی قوی نداشته باشه، من فکر نمیکنم که بتونه افغانستان کار در مقابل پاکستان بکنه. تا زمانی که افرادی که در انفراد و روابط با پاکستان نداشته باشه، در سیستم اداری افغانستان هم نداشته باشن، اینا نتونن که اینا باشن که بتونن با بر بنیاد منافع عام مردم افغانستان با پاکستان در سیاست خارجی، در سیاست تجارتی، در یک تصمیم بهتر نگیرن، یک سیاست پالیسی روشن تجاری با پاکستان نگیرن، ناممکن است. اما همه این موضوعات در چنین یک وضعیتی که افغانستان فعلا بر مواجه است، بسیار مشکل است که
تشکر
حکومت یا بدبختی یا کار را.
متاسفانه که وقت بحث ما به پایان رسید. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. تشکر میکنم از شما. میمانای من محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان، نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی و عبدالنصیر رشتی آگاه امور اقتصادی بودند. تشکر از میمانای من که در این برنامه آمدن و سهم گرفتن و تشکر بسیار زیاد از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. رادیو آزادی.